هم پیمکر ساکن بفهمید.
توی دوره سالمندی واقعا کم کردن دوره شکم کار بسیار سختی هستش، همین که دیابتشون رو کنترل بکنن. اگر یه اضافه وزن جزئی دارن ایراد نداره، به هر حال این تغییر فیزیولوژیک بدن هست که ما در سالمندی بالای 65 سال عضلاتمون یه مقدار ذوب میشه، یه مقدار چربی میاریم و این چربی بیشتر تو همون ناحیه شکمی تجمع پیدا میکنه. بنابراین ممکنه چیز غیر عادی نباشه و اصراری هم نکنیم که حتما بخوایم ایشون رو در واقع کمرشون رو کاملا باریک بکنیم. همین که قنده کنترل باشه و وزنشون متعادل باشه کفایت میکنه.
خیلی متشکرم. اینجا پویش ترازوی رادیو سلامت، بریم بخش رو بشنویم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه فراسوی.
هر سه شنبه میتونید پویش ترازوی رادیو سلامت رو بشنوید از گروه تغذیه و سلامت. آقای دکتر فرح‌بخش 912-479 گفتن که ما چقدر میتونیم سبوس برنج و گندم رو روزانه استفاده بکنیم. حالا میسین که سبوس رو میخوان تو برنجشون بریزن.
بله، گزینه خیلی خوبی هستش به خاطر که فیبر غیر محلول هست، باعث افزایش حجم مواد دفعی میشه، جلوی یبوست رو میگیره و اینکه ویتامین های خانواده ب رو یه مقدار به فرد میرسونه. اما مراقب باشیم که زیاده روی نکنیم. ایرادی که در واقع سبوس ها دارن اینه که با جذب عناصر دو ظرفیتی مثل کلسیوم و آهن و روی و منگنز و منیزیم تداخل میکنن و میتونن ما رو دچار عوارض این بکنن. اگه خواستیم استفاده بکنیم در حد یه قاشق چای خوری توی هر وعده، داخل ماستمون، داخل خورشتمون، داخل برنجمون میتونیم اضافه بکنیم و از منافعش بهره مند بشیم. ولی اینکه اگه بخوایم مثلا دو قاشق غذاخوری تو ماستمون بریزیم، اون موقع دیگه کار خوبی نیست.
آره، 919-059 آقای 43 ساله 177-99
BMI 31.6، ایشون دچار چاقی هستن، یه برنامه ریزی حدوداً 6 تا 8 ماه نیاز داریم که 20 کیلو وزنشون رو کم بکنیم.
بله، خانم خسروی 164.51 ایشون اضافه وزن دارن؟
خیر، ایشون BMIشون در حد اقل نرمال هست، BMI 18.96، دچار سوء تغذیه نیستن ولی حد اقل نرمال رو دارن.
خانم خیلی 44 ساله 168.82 گفتن من پیاده روی خیلی میرم.
BMI 29.41 هست. عرضم به خدمتتون که به هر حال ایشون حدوداً 15 کیلو اضافه وزن دارن. با توجه به اینکه وزنشون زیاده، فشار روی کمر و زانو زیاده، در زمینه پیاده روی زیاده روی نکنن، در حد متعادل این کار رو انجام بدن. حتما یه برنامه غذایی خوبم داشته باشن که بتونن 15 کیلو وزنشون رو کم بکنن.
910-306 خانم 39 ساله قد 160 و وزن 68.
BMI 26.56 اضافه وزن رو دارن، 10% وزن رو حدوداً 7 کیلو تا 2 ماه کم بکنیم وارد نرمال خواهند شد.
آقا سیاوش وزن 59 و قد 170، 65 ساله.
BMI 20.42 در حداقل نرمال هستن، میتونن همین وزن رو حفظ بکنن.
بله، پرسیدن از همون که چه کار کنیم سوخت و ساز بدنمون بالا بره. 912-479
برای اینکه سوخت و ساز بدنمون بالا بره، اولا باید آرامش داشته باشیم، یه خواب کافی داشته باشیم، حتما 8 ساعت در شبانه روز رو بخوابیم، مایعات کافی استفاده بکنیم، 10 تا 12 لیوان مایعات که حداقل 50% آب باشه رو تو برنامه غذایی روزانمون داشته باشیم، غذامون رو وعده میان وعده بکنیم. عرضم به خدمتتون که از غذاهایی که فست فودی هستن، غذاهایی که روغن زیاد دارن پرهیز بکنیم، مصرف شیرنیمون رو محدود بکنیم و همه وزنمون رو تحت کنترل در بیاریم که سوخت ساز خوبی داشته باشیم.
بله، خانم 68 ساله 153.50 لطفا این را محاسبه بفرمایید. 939.257
BMI 21.36 در میانه نرمال، شرایط خیلی خوب.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرح‌بخش. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم به پیامک‌ها یا تلفن‌هاشون پاسخ بدیم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز
پژواک از تو پرز پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
اینجا رادیو سلامت.
ساحل آرامش.
سلام به خانم دکتر نازمی. راستش من یه مشکلی داشتم با درمتو با مادرم و دوست داشتم که اینو به برنامه شما مطرح کنم. وقتی که من دوست دارم یه صحبت خیلی جدی راجع به موضوع مهم با مامانم داشته باشم، وقتی که من بهش میگم میگه که تو شروع کن به صحبت، من حواسم به پس، ولی اینجوری نیست، دارم سرش گرم کار خودشه، توی آشپزخونه تو سکه داره قرضش رو هم میزنه و به حرفانم توجه نمی کنه. بعد همین که این موضوع هم خودم رو اذیت میکنه، همین که خیلی از مسائل مهم رو نمیتونم بهش بگم. بعد وقتی که مثلا بهش میگم من از این کارت ناراحت میشم، میگه که نه تو اشتباه میکنی، من حواسم پیش توه، ولی اینجوری نیست. بعد دوست دارم به شما بگم و ازتون میخوام که توی یکی از برنامه هاتون هم رده به این موضوع صحبت کنید، هم که خانم دکتر یه راهکاری بدم به خودم هم به مامانم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. مرسی از برنامه هاتون. من شیمیا اسلامی زحل از کرج هستم.
عرض سلام دارم حضور عزیزان شنونده. پروین نازمی هستم، روانشناس و مشاور. در خدمتتون هستم با روایتی که شنیدید از دوست عزیزمون که عنوان کردن حالا دختر جوان یا نوجوانی هستند که اعتراض دارن نسبت به رفتار مادر در گفتگویی که ایشون دارن. خب قاعده یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش واقعا و آرام بخش که برای هر دو نفر باشه این مسئله است که تمرکز در گفتگو یکی از ضروریاته. ما وقتی که راجع به مسائل جدی میخواییم صحبت کنیم یا راجع به خیلی مسائل ریزی که واقعا برای هر کدوممون میتونه اهمیت داشته باشه، نمیتونیم با هزار تا کار دیگهی که داریم انجام میدیم بگیم بله بله من دارم میشنوم. خب واقعیت این که این عدم تمرکزه. وقتی مادر دارن آشپزی میکنن، تو آشپزخونه مشغولن، چطور میتونن توجه کافی و تمرکز مناسب رو روی صحبتهای فرزندشون دخترشون داشته باشن؟ و یک جورایی به نظر من ببخشیدان یک جور توهین میشه. شاید ما متوجه نیستیم که اگر زمانی یک نفر با ما داره گفتگو میکنه و ما مشغله دیگه ای رو داریم انجام میدیم، یا اینکه از این طرف مثلا داره فرزند من حرف میزنه با من، شاید برای خود منم بارها اتفاق افتاده، از اون طرف دارم میگم که فلانی این کارو بکن. خب ببینید، این که من تمرکز نمی کنم هم بچه رو ناراحت میکنه، حالا اگه فرزند باشه همسر رو ناراحت میکنه، دوست و همکار رو، فرقی نمی کنه. ما یک سری رفتارهای متاسفانه نشون میدیم زمانی که داریم مورد گفتگو با دیگری قرار میگیریم که نشانه ای از اینه که من حوصله صحبتهای تو رو ندارم و اصلا نمیتونم تمرکز کنم. مشغله هایی که داریم، کارهایی که دیگه داریم انجام میدیم، نه این واجب تره، گوش میدم، تو بگو، من که مشکلی ندارم، با من توانایی اینو دارم که بشنوم. یعنی همونقدر که داره کارو انجام میده، همونقدر یه کار دیگر رو داره انجام میده، نسبت به فرزندش یا هر کسی هست داره گفتگو میکنه. این گفتگو نتیجه خوبی ایجاد نمیکنه یا واقعا نتیجه مطلوبی برای هیچ کدوم نداره. چرا؟ چون آخر سر اون فردی که داره گفتگو میکنه دلخور میشه، خود فردی هم که مورد گفتگو قرار گرفته در حقیقت نتونسته شنونده خوبی باشه، شاید متوجه بعضی از مسائل به طور دقیق نشده باشه. چون در هر صورت ما ممکنه چند تا کار رو با هم بتونیم انجام بدیم، خیلی هم عالیه، ولی زمانی که یک گفتگو باشه تمرکز میخواد، توجه میخواد. من وقتی توجه نمی کنم، وقتی تمرکز نمی کنم، چطور میتونم حرفای دیگری رو بشنوم، بهش کمک کنم، راهکار بدم بهش؟ بعد خب خیلیا میگن که نمیدونم چرا اصلا بچه من با من نمیاد گفتگو کنه، یا اگر همسری هستن دو تا همسر من اصلا عادت نداره، خیلی با من گفتگو نمی کنه، دوست همکار تفاوت نمی کنه. ببینید وقتی این اعلام میشه، وقتی شما خودتون رو دارید ارزیابی می کنید و اعلامی می گیرید از دیگران، یه مقدار رو خودتون بررسی کنید. ما نمیتونیم به راحتی بگیم داریم میشنویم، یعنی اولا شنونده فعال نیستیم، ماهرانه گوش نمی کنیم، فقط به عنوان یه کسی که داریم میشنویم، هر چی که داریم میگیم میشنویم، حالا چه برداشتی میکنیم، آیا بازخورد مناسبی رو انجام میدیم، آیا نمیدیم، آیا رفتار درستی رو، کلمات درستی رو متناسب با اون قضیه به کار میبریم یا نمیبریم. یک دفعه ممکنه من یه جمله‌ای رو بگم که اصلا ربطی به گفتگوی من نداره و اون طرف مقابل منم که داره با من گفتگو میکنه مسلما متوجه میشه که من تمرکز ندارم و هم باعث دلخوری میشه، همین که دیگه به من اعتماد نکنه برای حرف زدن. ضمن این که خب به هر حال پیامدهای منفی از این طرفم داره دیگه، من نمیتونم، من وقتی که تمرکز ندارم چطور میتونم متوجه بشم که فرد مقابلم موضوع اصلیش چیه و اصلا کمکی نمیتونم بهش داشته باشم. لطفاً برای این کار، برای تکلیف شبتون، خواهش میکنم یه کاری رو انجام بدید، از امروز شروع کنید، از امشب شروع کنید، بررسی کنید، ببینید چقدر میتونید واقعا تمرکز کنید. آیا خودتون اگر انتظاری از طرف مقابلتون دارید، اگر از فرزندتون دارید، اگه فرزندی از پدر مادرش این انتظار تمرکز رو داره، خودش بررسی کنه آیا تا حالا چقدر توجه به کلام طرف مقابلش داشته، یعنی اگر مادر باشون صحبت کرده، اگر نمیدونم هر کی بوده، چقدر توجه و تمرکز روی اون موضوع داشتید شما. وقتی ما خودمون رو ارزیابی بکنیم و بسنجیم، متوجه میشیم که این ایراد در خود منم هست. شاید نه اینکه ما بگیم ایرادو نبینیم یا اینکه ایرادو ببینیم که دیگران رو موجه جلوه بدیم، نه، من این ایرادو دارم، سعی میکنم برطرفش کنم و سعی میکنم اعلام کنم. شما خودتون اینطور نیستید، حالا میبینید پدر مادر اطرافیانتون اینطورن، حالا یکیشون حتما سعی کنید دوستانه یک تذکر، مامان جان من دوست دارم زمانی مناسبی رو برای گفتگو با شما انتخاب بکنم. میشه بگی این زمان که یه همونطور که در یک برنامه زمان گفتگو رو گفتیم، شما میتونید برای یک تمرین مناسب حتما این کار رو انجام بدید. خدا نگهدار شما.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز
جهان از تو پر ز پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. و سلامت در کنار شما.
در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی
بسم رب شهدا و صدیقین، ذاتش شفاست و دستانش تدایی مهر و زندگی است. او که بر دفتر زندگی نقشه ایثار میزند، جانش را میبخشد تا زندگی همچنان ادامه داشته باشد. او یک سپید جامعه آسمانی است. نام ابوالفضل محمد علیزاده، متولد اول شهریور ماه 1343، شهرستان آذرشهر، استان آذربایجان شرقی. تحصیلات جراحی مغز و اعصاب. محل خدمت بیمارستان ولی عصد جل الله ناجا. شهادت 11 مهر ماه 1399.
این خاک این آسمونه، آسمونی پر از ستاره، که هر کجا میدونی باشه میدرخشن با هم دوباره. ما تو راه ستاره هاییم، ستاره های بی نشون، مرهم درد مردمیم، هم درد قلب پاکشون. زندگی می بخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره و پوشای سفیدمون. زندگی می بخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره تو پوشای سفیدمون.
شهید دکتر ابوالفضل محمد علیزاده از مدافعان سلامت ناجا و فرزند شهید جاوید الاثری که خود با ایثار در دوره کرونا به شهدای مدافع سلامت پیوست.
یا سری سرم آمپول بزن تا تماشت را بیاتون بگم. ببرم خاموشتا رو بقل سرمش رو بستن از ستامپولش هم بزن.
ابوالفضل محمد علیزاده اول شهریور ماه سال 1343 و همزمان با روز پزشک در آذرشهر، یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی، دیده به جهان گشود. پدرش محمد محمد علیزاده که از بسیجیان مخلص بود، به صورت داوطلبانه و برای دفاع از خاک میهن به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت.
مهدی شمایی؟ چت شده؟
دیدم این بچه‌ها نخست فرقه.
خب.
این گردن که ادعا
میگود. خب.
این اتشیاش برمیگردن به میشه.
خب.
بزنم به بزنم من نمانش هم از که داد میزد آقای من نمیمدن به چی؟
دکتر علیزاده 18 ساله بود که خبر شهادت و جاویدالاثر شدن پدرش را در عملیات والفجر مقدماتی که در 17 بهمن ماه 1361 در منطقه اماره در عراق آوردند.
Thank you.
منطقه عملیاتی ولفج مقدماتی از شمال به منطقه میشداغ و برغازه، از جنوب به هورالهویزه، از شرق به چذابه و شهر بستان و از غرب به شهر اماره عراق و رودخانه دجله منتهی می شد. در این عملیات دو هدف دنبال می شد. نخستین هدف تصرف پل قزیله بود و چنانچه این عملیات با موفقیت انجام می شد، تصرف شهر اماره به عنوان دومین هدف در این عملیات در دستور کار نیروهای ایرانی قرار می گرفت. این عملیات 21 بهمن ماه با ناکامی سربازان غیور و از جان گذشته ایران به پایان رسید، اما بیش از 2000 نفر از مدافعان کشورمان به شهادت رسیدند.
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمی‌توان جست، بهتران که پرنده روح دل در قفس نبندد.
کادر درمان هم در دوره مواجهه با ویروس کرونا همچون سالهای جنگ در خط مقدم این جبهه می جنگیدند و متاسفانه بیش از 300 نفر از مدافعان سلامت در هنگام شیوع بیماری به شهادت رسیدند تا مردم کمتر آسیب ببینند. با برنامه سپی جامگان آسمانی، کاری از شبکه رادیویی سلامت همراه هستیم و ما در این برنامه همراه هستیم با همسر شهید مدافع سلامت دکتر ابوالفضل محمد علیزاده، جراح مغز و اعصاب و از شهدای بیمارستان ولیعصر عجل الله ناجا که در دوره کرونا و در هنگام خدمت رسانی به هموطنان خودشون هم دچار بیماری شده و به شهادت رسیدند.
از روز سومی که ایشون بستری شدن، البته من اون وقت نمیدونستم، ولی خب قطعا به خاطر اینکه در ارتباط با آقای دکتر بودم، من هم آلوده شده بودم. بعد از آقای دکتر بنده کرونا گرفتم و از سوم تا 11 مهر ماه که آقای دکتر در واقع بیمار بودن در همین بیمارستان و بستری در آی سی بودن، بنده مراقبشون هم بودم و خب این بدشانسی من بود که آقای دکتر رو دست بدم. ایشون 11 به شهادت رسیدن ساعت 6 صبح. شب آخری که آقای دکتر بستری بودن، ایشون با چشم اشاره ما بودن حالشون خوب نبود، اشاره کردن یه کاغذ بیار برات یه چیز یادداشت کنم و یه چند خطی برای من نوشتن، چند خط که خوب میشه به سختی میشه خوند، خیلی واضح نیست، ولی نوشتن که من همیشه از روز اول زندگی بهت گفتم اول خودت.
دست خانم دوستان هستی نداری داری تو
رشته باشم
از خدا میخوام که شهید شما رو با موسیقی مشروع کنم.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی استان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزم دامن من، زبست در دل کل یادت شکوفاست، گرفته بوی گل پیرامن من، گرفته بوی گل پیرامن.